سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. منابع طالبان میگویند رهبری این گروه برای کاهش خشونت ها به مدت یک هفته در شهرهای بزرگ افغانستان چراغ سبز نشان داده است و ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان در عملات نیروهای امنیتی افغان را رد کرده و طالبان را مقصر اصلی این تلفات خوانده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه آرش همایون با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان، کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح ایجاد شد. وزارت ترانسپورت افغانستان می گوید در حال حاضر شاهراهای عمومی این کشور برای رفت آمد وسایط باز است. رئیس جمهور ایران می گوید افراد مسئول در سقوط طیاره اوکراینی باید عذرخواهی کنند. مشروع خبرها. کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان ایجاد شد. نادیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در یک ویدیو ارسالی به رسانه ها گفته است
این کمیته که ریاست او را وزیر دولت در امور صلح به عهده دارد، در راستای ایجاد هماهنگی میان وزارت و 14 نهاد دولتی زی دخل دیگر در روند صلح فعالیت میکند تا تصمیم گیری پیرامون ابعاد مختلف پروسه صلح در یک انسجام به سطح حکومت انجام شود.
این در حال است که تا هنوز گفتگوهای صلح افغانستان نتایج ملموس در قبال نداشته و طالبان از گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در حال حاضر شاهراهای عمومی این کشور بر روی رفت آمد وسایط باز است. محمد اشرف حقشناس، معاون سخنگوی این وزارت، امروز برای رادیو آزادی گفت تلاش های آنها به همکاری ادارات ولایتی برای باز کردن راه های ولسوالی ها به مراکز ولایات ادامه دارد.
تیم های عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره، در عدد وسایط دلری یا وسایط کلان یک طرفه است که از شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
و گفته ای وزارت ترانسپورت افغانستان آنها در آغاز فصل زمستان پاکاری حدود 8000 کیلومتر شاهراه و سرک ها را پلان داشته، 317 منطقه آسیب پذیر در زمستان را شناسایی کردند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت فراه، یک کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فراه، امروز برای رادیو آزادی گفت
آنها با بکارگزاری ماین جان یک طفل 11 ساله و زخمی نمودن دو طفل دیگر را در ولایت فرا در مربوطات قریه بازار ولسوالی پشتکوی ولایت فرا گرفتند.
طالبان مسلط و هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت فراه، حوالی ساعت 8:30 صبح امروز، جمعه خان مدیر اداره تنظیفات شهروالی این ولایت در مربوطات ناحیه ششم شهر فراه توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهوری ایران از مردم آن کشور خواسته است تا وحدت ملیشان را حفظ کنند. حسن روحانی در نشست کابینه این کشور که از طریق تلویزیون نشر شد گفت مردم می خواهند مطمئن شوند که مقامات با آنها به اخلاص و صداقت و اعتماد برخورد می کنند. این اظهارات آقای روحانی در حال صورت گرفت که ایران بعد از 3 روز انکار بالاخره در یک اعلامیه از سقوط طیاره اوکراینی را یک خطای انسانی خوانده گفت طیاره اوکراینی غیر عمدی مورد اصابت یک راکت ضد هوایی قرار گرفته است. این در حال است که بعد از سقوط پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین المللی اوکراین به روز چهارشنبه گذشته، هزاران تن در تهران به جاده ها برآمده خواستار تامین عدالت شدند. در نتیجه این رویداد 176 تن به شمول 13 افغان کشته شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، در ویدیوهایی که از تظاهرات نشر شده، نیروهای امنیتی ایران دیده می شوند که در برابر اعتراض کنندگان از مرمی های عقیقی و گاز اشکاور استفاده می کنند. پلیس تهران تیراندازی بر تظاهر کنندگان را رد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به مقامات ایران هشدار داده است که واشنگتن خشونت در برابر تظاهر کنندگان را تحمل نخواهد کرد. تظاهر کنندگان امروز نیز در لبنان به سرکا برآمده خواستار ختم خلای قدرت سیاسی در آن کشور شدند. بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی لبنان گاز اشکاور در برابر اعتراض کنندگان استفاده کرده و معترضان با چوب و سایر اشیا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. معترضان بر بانک مرکزی لبنان هجوم برده شیشه های آن را شکستند. موج اعتراضات بر ضد حکومت لبنان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی آغاز شد و دنبال آن سعد عریری صدر اعظم لبنان از مقامش کنار رفت و تا اکنون سیاستمداران این کشور نتوانستند روی تشکیل حکومت جدید یا طرح نجات توافق کنند. و خبر آخرین که رئیس جمهور روسیه میگوید کارهای بیشتر باید برای رشد نفوذ در این کشور انجام داده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در جریان سخنرانیش خطاب به ملت با تاکید روی رشد جمعیت و حمایت از خانواده های جوان گفت درآمد اندک یک مانع عمده در برابر افزایش جمعیت در روسیه است. در این سخنرانی آقای پوتین وعده کرده است که حکومت وی کمک های اضافی را برای خانواده هایی که فرزند دارند پیشنهاد خواهد کرد. در حال حاضر نفوس روسیه حدود 147 میلیون است. این کشور بعد از فروپاشیدن اتحاد شوروی سابق با کاهش بیش از حد در میزان تولدات مواجه است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. منابع گروه طالبان میگویند رهبر این گروه آماده است تا به مدت یک هفته خشونت ها در شهرهای بزرگ افغانستان را کاهش دهد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در این مورد با یک مشاور ارشد پیشین نیروهای خارجی در افغانستان هم صحبت کرده ایم که میگوید
که وقتی میگیم کاهش خشونت معنیش چی است؟ تعریفش چی است؟ کاهش خشونت در کجا؟ آیا بمبگذاری انتحاری در شهرها نخواهد شد؟ آیا جنگ در جبهات نخواهد بود؟ آیا بر سر قرارگاه های نظامی ما حمله نخواهند شد؟ آیا سربازان ما جان خود را از دست نخواهد دادن؟
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان را رد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید
موقف را که سازمان حقوق بشر گرفته دشوار است که بپذیریم، به خاطر اینکه عامل اصلی تلفات غیر نظامی افراد ملکی ما طالباس و گروه های تروریستی است که در افغانستان فعالیت دارند.
در مسائل منطقه تازه ترین تحولات در مورد سقوط تیاره اوکراینی در ایران را با شما شریک خواهیم ساخت و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
شهر کابل محدودیش از بالای سار کابل شروع می شد.
ما همسایه ها قسم با هم زندگی می کردیم، کس فکر نمی کرد که اینا بیگانه هستند. از هر ملیتی که می بودن اینا با هم بسیار صمیمی زندگی می کردن.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنم. اما طوری که در جریان هستین، 16 ماه از آغاز نخستین دور مذاکرات رسمی سال میان ایالات متحده و گروه طالبان میگذرد. با اینکه بارها از نزدیک شدن به یک توافق میان دو طرف سخن زده شده، اما تا هنوز سطح خشونت ها در افغانستان کاهش نیافته. اکنون منابع گروه طالبان میگویند رهبر این گروه برای کاهش خشونت ها به مدت یک هفته در شهرهای بزرگ افغانستان چراغ سبز نشان داده است. یک میگویند بین گروه در قطر به دلیلی که صلاحیت صحبت با رسانه ها را نداشت نخواست نامش افشا شود و امروز 15 جنوری به رادیو آزادی گفت ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه به نماینده های دفتر طالبان در قطر گفته که در مورد کاهش خشونت 7 روزه با هیئت آمریکایی صحبت کنند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان رهبری مذاکرات با طالبان را در قطر به عهده دارد. از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر مذاکرات از سوی طالبان را رهبری می کند. در این حال یک منبع دیگر طالبان در کویته برای رادیو آزادی گفت این اقدام به مسابقه آغاز اعتماد سازی میان دو طرف خواهد بود. این منبع که نیز به خاطر نداشتن صلاحیت برای صحبت کردن با رسانه ها نخواست نامش افشا شود تاکید کرد که رهبری طالبان روی آتش بس نه بلکه روی کاهش خشونت برای 7 روز در شهرهای بزرگ افغانستان توافق کردند. او افزود که نماینده های طالبان در قطر امروز بیشتر روی این موضوع بحث خواهند کرد و این طرح به ایالات متحده آمریکا شریک خواهد شد. به گفته این منبع رهبری طالبان انتظار دارد که در این 7 روز توافقنامه میان آمریکا و این گروه به امضا برسد. پیش از این سوهل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا نهایی شده و منتظر امضاست. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان 4 مورد کلیدی را برای رسیدن به یک توافق با طالبان مطرح کرده بود. این موارد شامل چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کاهش خشونت ها، استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر و آغاز گفتگوهای بین الافغانی می شود. اما ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان در این مورد نظریات متفاوت را در این اواخر ابراز کردند. بانک ریاست اجرایی شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که نخست کاهش خشونت در افغانستان در نظر گرفته شود تا در نتیجه گفتگوهای بین الافغانی امکان پذیر شود. اما ارگ ریاست جمهوری یک روز پیش از آن گفته بود کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. به گفته ارگ ریاست جمهوری برقراری صلح به معنی پایان دادن به جنگ در افغانستان است و طرح بنیادی هم برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است. مذاکرات میان هیئت آمریکایی و طالبان در سپتامبر سال 2018 میلادی آغاز شد. این مذاکرات در سپتامبر 2019 میلادی زمان با چالش روبرو شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از کشته شدن 12 تن به شمول یک عسکر آمریکایی در حمله طالبان در کابل مذاکرات با این گروه را منتفی اعلام کرد. اما این گفتگوها در اوایل ماه دسامبر 2019 میلادی از سر گرفته شد. اکنون سوالی جست که زمانی که طالبان در مورد کاهش خشونت در شهرهای بزرگ افغانستان چراغ سبز نشان میدهند چرا آتش بس را تامین نمی کنند؟ امی سوال در آغاز یک مصاحبه تلفنی پیش از آغاز برنامه از امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان پرسیدم و او در جواب برایم گفت
بیشتر از جنگجویانی که در سوی مخالفین می جنگن ابعاد انسانی این جنگ و این درد و رنج را که جنگ متوجه مردم میکنن و نمیبینن متاسفانه. و وقتی که آتش بس میشه و جنگجویان وارد شهرها میشن با مردم در ارتباط میشن میبینن که اینها مثل خودشان هستن، همون افغانهایی هستن که در کوچه و بازاری در اثر جنگ طرفین شهید میشن، جان خود را از دست میدن. این میتونه تاثیر بگذاره روی اونا که تقریبا پشت جبهه طالبان خالی شده و فکر میکنم که ترس و واهمی که در میان طالبان هست، در میان مخالفین هست که اگر آتش بس شود و این آتش بس حتی برای یک هفته باشه و حالا نگوییم یک ماه یا بیشتر یا دائمی، میتونم عقبه جنگ طالبان را کاملا از بین ببره و ترس مخالفین به نظر من همین است که بسیج دوباره جنگجویانشان در جبهات جنگ میتونه برایشان بسیار دشوار باشه.
ریاست اجرایی افغانستان چند پیش گفت که کاهش خشونت میتونه که راه را برای گفتگوهای بین الافغانی باز کنه. شما با این چه قدر هم نظر هستین؟
من فکر میکنم که ریاست اجرایی چندان در مسائل صلح و گفتگوهای صلح نقش آنچنانی نداره و این نظریاتی که داده میشه زیاد نباید جدی گرفت. این که موقف دولت افغانستان که اصرار داره بر این که آتش بس شود و آتش بس دائمی باشه و جزء پیشرفت باشه و حتی در سخنان آقای ترامپ هم وقتی که در افغانستان آمدن این مسئله مطرح شد. به نظر من این باید جزی از مسائل باشه که دولت افغانستان، هیئت افغانستان روش تاکید بکنه که اگر قرار است که ما به طرف گفتگوهای صلح بریم، گفتگوهای بین الافغانی بریم، چرا نباید آتش بس شود و طالبان و مخالفین افغانستان قصد دارن به هر حال که وارد یک پروسه سیاسی شوند و در این پروسه سیاسی نقش و جایگاه خود را خواهند داشت و بنابراین مسئله آتش بس باید جزئی از این گفتگوهای صلح باشه و البته نباید مانعی گفتگوهای صلح باشه.
عبیبی صاحب، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود از افزایش تلفات ملکی در جنگ افغانستان ابراز نگرانی کرده. آیا ای چراغ سبز را که اکنون طالبانشان دادن و منابع میگویند که بر یک هفته خشونت کاهش خواهد یافت، این میتونه که جلو کشته شدن یا قربانی غیر نظامیان در افغانستان بگیره؟
من متاسفانه چندان خوشبین نیستم. برای اینکه وقتی میگیم کاهش خشونت معنیش چی است؟ تعریفش چی است؟ کاهش خشونت در کجا؟ آیا بمب‌گذاری های انتحاری در شهرها نخواهد شد؟ آیا جنگ در جبهات نخواهد بود؟ آیا بر سر قرارگاه های نظامی ما حمله نخواهند شد؟ آیا سربازان ما جان خود را از دست نخواهد دادن؟ آیا در عرض کنم که بمب های جاده ای گذاشته نخواهد شد؟ تمام اینها مسائلی است که تعریف نشده. کاهش خشونت یعنی چی؟ من معتقد هستم که تا زمانی که گفتگوها آغاز نشود و پیش فرض از اینا یا پیش شرطش همون آتش بس نباشه، ما کاهش خشونت متاسفانه کاهش تلفات غیر نظامی را در افغانستان شاهد نخواهیم بود.
امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
همانطور که در مصاحبه پیشتر هم از گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان اشاره کرده، مرگ ریاست جمهوری افغانستان این گزارش اکنون رد میکنه. در گزارش دیروزی سازمان آمده است که در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی برای اولین بار در عملیات نیروهای افغان و امریکایی به غیر نظامیان تلفات بیشتر وارد شده تا به عملات طالبان. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان مقصر اصلی تلفات افراد ملکی‌اند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
گزارش سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که عملیات‌های نیروهای امنیتی افغانستان، آمریکا و گروه طالبان در 6 ماه نخست سال 2019 افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش، در این مدت حدود 8000 غیر نظامی در افغانستان تلف شدند و برای نخستین بار میزان تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر از تلفاتی بوده است که طالبان وارد کردند. یکی از دلایل این افزایش تشدید حملات هوایی نیروهای آمریکایی عنوان شده است. این گزارش نشان می‌دهد در حملات هوایی نیروهای آمریکا و نیروهای امنیتی افغانستان در 9 ماه نخست سال 2019 حدود 1000 غیر نظامی تلف شدند که شامل بیش از 100 کودک می شود. این آمار 45% افزایش را نسبت به زمان مشابه در 2018 نشان می دهد. این گزارش همچنین افزوده که عملیات های شبانه قطعات خاص نیروهای امنیتی افغانستان که از سوی CIA حمایت می شوند منجر به محاکمه صحرایی و ناپدیدشدن اجباری افراد شده است. این گزارش به عنوان مثال به عملیات های شبانه قطعات خاص در ولسوالی زرمت پکتیکا که در آن 11 تن کشته شدند و همچنین عملیات این نیروها در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که در آن 4 برادر کشته شدند اشاره کرده است. کاهش شکنجه در زندان های افغانستان نیز از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده. اما این گزارش افزوده است حکومت افغانستان در بازخواست مقام های نظامی و برخی چهره های مهم سیاسی در پیوند به پرونده های آزار جنسی ناکام بوده است. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر میگوید هیچ طرف جنگ قوانین بین الملل را در پیوند به حفاظت از مراکز صحی در نظر نگرفته است. در گزارش این سازمان آمده که بیش از 8000 راکت و بمب از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا پرتاب شده که در 18 سال گذشته بی‌پیشینه بوده است. پاتریشیا گازمن مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر میگوید
As fighting has dragged on, all parties to the conflict in Afghanistan have shown a blatant disregard for the laws of war and have caused appalling civilian harm. However, peace talks play out in 2020.
آیا صلح در سال 2020 ادامه دارد، اما زندگی مردم عادی افغانستان وابسته به تعهدی طرفهای درگیر است که بر اساس چنین تعهدی از غیر نظامیان محافظت کنند و پابند حقوق بشر باشند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از طرفهای درگیر جنگ افغانستان میخواهد به حفاظت از غیر نظامیان توجه بیشتری به خرج دهند. شکرالله مشکور از این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت:
د بشری حقوق بلوات کمیسیون همیشه د ملکی تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لخکیرو خو څخه وختونه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغې په رعایت باندې ځان مکلف.
اما حکومت افغانستان این گزارش را رد میکند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی بر رادیو آزادی میگوید عاملی اصلی تلفات غیر نظامیان گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی هستند.
امید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل ارائه کرد. تشکر از همکار ما امان طور که در گزارش خود گفت مقام های دیدبان حقوق بشر طرف های درگیر جنگ در افغانستان از اینا خواسته شده که قوانین جنگ نقض نکنن و به غیر نظامیان آسیب نرسانن. شما میتونین این گزارش در وبسایت رادیو آزادی هم بخونین. آدرس ماست azadiradio.com.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان بازشماری آرای 5378 محل را هفته آینده آغاز خواهد کرد. مسئولان این کمیسیون میگویند لست این محلات را تا پایان امروز در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار میدهند. این در حال است که امروز روز دوم استیناف خواهی شکایات است. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
کمیسیون رسیدگی با شکایات انتخاباتی میگوید که تا پایان امروز لست 5378 محل را برای بازشماری آرایان در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار میدهد. قاسم الیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رسانه ها گفت که بازشماری آرا در این محلات هفته آینده آغاز می شود.
قرار شد که امروز تا پایان روز قرار شد که ما جدول را با اونا شریک بسازیم، یعنی یقینا تا فردا صبح شریک ساخته میشه یا امروز تا پایان روز و نیروهای تکنیکی مسلکی با توجه به ورگرن و دقیق معلوم نیست و آمادگی زیر دارن که برن بپای بازشماری.
هرچند کمیسیون رسیدگی با شکایت انتخاباتی تعداد محلاتی را که آرای آنها ابطال شده دیروز 109 محل خوند، اما آقای الیاسی حالا میگوید که تعداد این محلات به 47 محل میرسد. وای گفت که روز گذشته به سبب مشکلات فنی 62 محل در بدخشان را که باید آرای آن بازشماری می شدند در میان محلات باطل شده اعلام کرده بودند. آقای الیاسی هرچند در مورد تعداد آرای ابطال شده 47 مورد توضیح نداد، اما گفت که این محلات در ولایت پکتیکا، اروزگان، فرا و کابل بوده است. در همین حال شماری از تیم‌های انتخاباتی میگویند که کمیسیون باید در ارائه ارقام به مردم دقیق باشد. رضوان مراد سخنگوی دسته انتخاباتی دولت ساز در این مورد به رادیو آزادی گفت
این امی رقم سوی تفاهم ها تشویش ایجاد میکنه به مردم افغانستان، هم به تیم‌های انتخاباتی. کمیسیون شکایات های انتخاباتی کارهای خود در روشنایی قانون انجام بده و جایی که ما فکر میکنیم که به علت اقدامات غیرقانونی یا فشارهای یک تیم خاص یا عدم تفاهم بین دو کمیسیون ها آرای پاک مردم افغانستان زیر سوال بره، دو جماع استنفایی میکنه.
دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز نظر مشابه دارد، اما میگوید که گزارش 47 محل باطل شده روز گذشته با این تیم شریک شده است. فریدون خازن سخنگوی این دسته انتخاباتی:
47 محلی که باطل شده برای ما رسمی ابلاغ شده، 109 یک اشتباهی بود که گفتن که 60 چند محل اشتباهی جمع شده بود و اینها اعلام کردند. امیدواری ما این است که کمیسیون ها کمیسیون محترم شکایت در امار ارقام خیلی دقیق باشه، به خاطر که به رای مردم افغانستان کدام نگرانی پیدا نشود.
امروز روز دوم استناف خواهی شکایت است. کمیسیون رسیدگی با شکایت انتخاباتی میگوید که تا پایان روز گذشته نزدیک به 900 استناف خواهی را ثبت کرده است. اما امروز دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیش از 1000 مورد و دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نزدیک به 500 قضیه استناف خواهی را ثبت کرده است. رضوان مراد سخنگوی تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی نیز به رادیو آزادی گفت که این تیم هم به زودی بیش از 100 درخواست استناف ثبت می کند.
در یک خبر دیگر مربوط به انتخابات افغانستان، محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری 9 کمیشنر پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به 2 سال و 6 ماه بند محکوم کرد. رئیس محکمه استیناف این مرکز در نشست علنی محکمه امروز گفت که زمان زندان اینو تن از روز گرفتاریشان حساب میشه. با این حال وکلای مدافع کمیشنران پیشین این تصمیم را غیر قانونی و سیاسی خواندند. جزئیات را در برنامه های بعدی رادیو آزادی و یا هم در وبسایت ما azadiradio.com دنبال کرده می توانید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ویدیوی جدید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌ده 2 راکت ایرانی در تیاره اوکراینی اصابت می‌کنند. روزنامه نیویورک تایمز این ویدیو را تایید کرده. این تیاره چهارشنبه گذشته پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران با 176 سرنشین سقوط کرد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است آنهایی که مسئول سقوط تیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
در تصاویری که از طریق کمره امنیتی ضبط شده و به صورت آنلاین نشر شده است دیده می شود که 2 راکت ایرانی پس از پرواز یک تیاره مسافربری اوکراینی در تهران در این تیاره برخورد می کنند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز واقعی بودن این ویدیو را که به روز سه‌شنبه 14 ماه جنوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تایید کرده است. این روزنامه گفته که این راکت ها از یک پایگاه نظامی ایران 13 کیلومتر دورتر از تیاره اوکراینی شلیک شدند. به اساس این ویدیو، این تیاره با وجود اصابت 2 راکت که با فاصله زمانی کمتر از 1 دقیقه پرتاب شده است، فوراً سرنگون نمی شود بلکه آتش گرفته و به سوی میدان هوایی چرخ می خورد. تیاره بوئینگ شرکت هوایی بین المللی اوکراین چهارشنبه هفته گذشته 8 جنوری پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن جان دادند. ایران به روز شنبه هفته جاری یعنی چند روز پس از این سانحه هوایی اعلام کرد که این تیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. ایران قبلا رد کرده بود که تیاره اوکراینی را توسط راکت سقوط داده است. پس از آن که ایران پذیرفت تیاره اوکراینی در نتیجه برخورد راکت سپاه پاسداران سقوط کرده است، این کشور گواهی اعتراض‌های ضد حکومتی است. به اساس ادعا در تصاویری که به صورت آنلاین نشر شده، پلیس و نیروهای امنیتی دیده می شوند که آتشباری می کنند و در برابر مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کردند. مقام های ایرانی این ادعا را رد کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز خواستار وحدت ملی شد و گفت آنهایی که مسئول سقوط تیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. روحانی پیش از این خواستار ایجاد محکمه ویژه برای بررسی این رویداد شده بود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران به روز سه‌شنبه گفت برخی افراد در پیوند به این سانحه بازداشت شدند، اما در مورد شمار آنها جزئیات نداد. او در این حال گفته است که حدود 30 نفر در جریان اعتراض‌ها بازداشت شدند. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که یک تیم متخصصین کانادایی دیروز از محل سقوط تیاره دیدن کرد. در این رویداد 82 ایرانی، 57 کانادایی، 11 اوکراینی، 13 افغان، 10 شهروند سویدن و 3 بریتانیایی جان دادند.
به برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنج و نیم عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از آرش معین می شنوید.
بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، تعداد تلفات افراد ملکی در سال 2019 میلادی در افغانستان به سابقه بوده است. بر اساس این گزارش، در 6 ماه نخست آن سال بیشترین تلفات به افراد ملکی توسط نیروهای افغان و آمریکایی وارد شده است. حکومت افغانستان این گزارش را رد کرده است. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در حال حاضر شاهراهای عمومی این کشور برای رفت و آمد وسایط باز است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت فراه یک کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پلیس کندهار میگوید از حملات راکتی بر میدان هوایی این ولایت جلوگیری کرده است. بر اساس توافق بین شرکت‌های افغان و چینایی در جریان 5 سال آینده 62 هزار تن جلغوزه از افغانستان به چین صادر خواهد شد. رئیس جمهور ایران میگوید افراد مسئول در سقوط طیاره اوکراینی که در نتیجه آن 176 تن به شمول 13 افغان کشته شدند باید معذرت بخواهند. تظاهر کنندگان در لبنان به سرک ها برآمده خواستار ختم خلای قدرت سیاسی در آن کشور شدند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید وضعیت حقوق بشر در سال گذشته میلادی در روسیه وخیم بوده است. رئیس جمهور روسیه می گوید باید کارهای بیشتر برای رشد نفوذ در آن کشور انجام داده شود. و مجلس نمایندگان آمریکا امروز در مورد این که آیا مسئله استعفای رئیس جمهور دونالد ترامپ را به مجلس سنا این کشور راجع سازد یا خیر تصمیم خواهد گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از اینکه برنامه های هفتوار رادیو آزادی این نشر شوند، چند خبر ورزشی با همکارم فرشتن ندا.
کرکتبازان 19 سال افغانستان تیم کرکتبازان 19 سال انگلستان را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این بازیکنان در بازی تمریناتی از تیم انگلستان با تفاوت 21 دوش پیروز شد.
با پروس خسن توانه میگنه بخش تهران مدید انشاءالله چه پردگان رفتی بگو که دو منوال جمت رفتی بگو که هم افغان نداره خیلی افتران مولادی.
آقای هوتک میگوید در این بازی های تمریناتی در کنار آمادگی ورزشکاران مشخص می شود که کدام بازیکن تا چه حد توانایی دارد. با گفته ی آقای هوتک، بازیکنان افغانستان در این بازی های تمرینی برای انگلستان 206 دوش هدف تعیین کرد که بازیکنان انگلستان نتوانستند با آن برسند. بازی وشوی افغانستان برای اولین بار در المپیک بین المللی ثبت شد. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که پیش از این بازیکنان وشوی افغانستان تنها در بازی های آسیایی بازی می کردند، اما پس از این در مسابقات بین المللی هم اشتراک می کنند.
در 8 جنوری 2020 دورای المپیک جهانی اعلام کرد که اوشو می تونه که در بازیات المپیک جهانی رقص کنه و در کلی از می تونه که در سال 2022 در مسابقات المپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه اوشو می تونه که اشتراک کنه.
با گفته آقای یورش هم اکنون 28 تا 30 هزار جوان در رشته ورزشی وشو فعالیت می کنند که 150 تن آنان را دختران تشکیل می دهد. با گفته آقای یورش فدراسیون وشو به طور رسمی در سال 1382 به فعالیت آغاز کرد و در حال حاضر حدود 400 باشگاه وشو در 28 ولایت افغانستان فعالیت دارند. و با وجود حمایت لیونل میسی از سرمربی بارسلونا، وی از مربیگری برکنار شد. با گزارش آژانس‌های بین‌المللی ورزشی، این مربی اسپانیایی که ارنستو نام داشت از مربیگری برکنار و کیک استین سرمربی سابق ریال به جای وی تعیین شده است. لیونل میسی در واکنش به این خبر در صفحه توییترش نوشته است که از تابستان 2017 او را تمرین می‌داد و گفته است که او یک مربی حرفه‌ای و یک انسان برجسته است و برای وی موفقیت‌های بیشتر آرزو کرده است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های گرامی، امید است که ماحول خانواده هایتان گرم بوده و برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فقر و گرسنگی که یکی از چالش های حقوق بشری است بحث میکنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم آقای باز محمد آموزگار، آمر بخش تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در آغاز آقای آموزگار به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که معیار و مقیاس فقر تا چه حدودی است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
شکر.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه داره مطابق تعهدات بین المللی خود که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره و مردم از این چالش و از این مشکل جدی نجات بده. بخاطر از این که علاوه بر تعهدات بین المللی که دولت افغانستان داره، در ماده های 6 و 13 و 14 48 و 53 و 54 قانون اساسی هم دولت افغانستان مکلف شده که با این پدیده مبارزه بکنه و زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره. بخاطر از این که فقر و گرسنگی یک از چالش های جدی روند انکشاف در جامعه هست و یک از چالش های جدی فرارای تامین حقوق بشر در جامعه افغانستان هسته. ما اگر این را دقت بکنیم از سالهای قبل تا حالا، مثلا از سال 2007 به این طرف اگر ما تا سال 2017 و 18 در نظر بگیریم، فقر یک نوع سیر سعودی را یا فقر و گرسنگی یک نوع سیر سعودی را در جامعه افغانستان پیموده. یعنی در واقع در سال 2007 به 33% بوده، در سال 2017 و 18 به 54.5% افزایش یافته. و این نشانگر از این هست که مردم بیش از سالهای گذشته دچار فقر و گرسنگی هستند. مقیاسی که برای خط فقر در نظر گرفته شده مطابق آجنده ملی و بین المللی اهداف انکشاف پایدار 1.25 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده که با نرخ فعلی حدود 97 افغانی یا 98 افغانی میشه. یعنی به این معنا که هر نفر اگر در یک شبانه روز کمتر از 97 افغانی یا 97.5 افغانی درآمد داشته باشه، در واقع زیر خط فقر قرار داره. بنابراین 97.5 افغانی چه میشه در داخل افغانستان به عنوان خط فقر یا مقیاس خط فقر ما در نظر بگیریم.
واقعا خب اکثرا منابع عایداتی خانواده ها از کدام طریق تامین میشه و خانواده افغان مصروف کدام کارا و مصروفیت ها هستند؟
در افغانستان که یک کشوری تقریبا انکشاف نیافته هست و در اینجا آمار بیکاری در افغانستان زیاد هست و میزان نقض حقوق بشر هم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان بالا هست، اصلا منابع اصلی درآمد خانواده ها در افغانستان از طریق کارهای تجارتی، کارهای دکانداری، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، در مؤسسات و انجوها، از طریق مالداری که در قسمت زیاد از کشور افغانستان مردم به مالداری و زراعت اینا مصروف هستند. همچنین کار در نهادهای امنیتی مثل پلیس و مثل وزارت دفاع و امنیت ملی، سایر نهادهای امنیتی و همچنین پروژه های ساختمانی به اینا مصروف هستند، منابع اصلی درآمد خانواده ها را تشکیل میده. اما تعداد از خانواده های هستند که به خاطر از اینکه یک یا دو نفر یا بیشتر از اعضای خانواده شان در خارج هستند، از مزد که اونجا میگیرن از اون طریق خانواده تامین میشن. پس بنابراین درآمد یا منابع اصلی خانواده های افغانستان مالداری و کارهای تجارت، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی تشکیل میده و 1% ناچیزش هم از بیرون تامین میشه.
بله بله.
البته یک تعدادی از مردم افغانستان هستند که متاسفانه اصلا کار ندارن، بیکار هستند و درآمد از اینا بسیار پایین هست و منابع عایداتی از اینا ناچیز هست یا ثابت نیست.
خب این خانواده های افغان اکثرا روی دسترخوانهایشان کدام غذاهاست؟ آیا اینا میتونن که با همی آیدی که دارن غذاهای بهتر تهیه کنن و استفاده کنن؟
البته یک نکته را عرض بکنیم که دسترسی به غذا یا رهایی از فقر و گرسنگی یکی از حقوق بشری شهروندان هست که هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی داخلی تسجیل یافته و ضمانت شدم.
بله.
اما وقتی ما از حقیقی بر غذا صحبت میکنیم، غذایی که میزان کالوری مورد نیاز هر فرد، هر انسان در 24 ساعت باید تکمیل بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان تحقیقاتی که انجام شده، دسترخوان غذایی مردم افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد نان خشک تشکیل میده. تعداد اشخاصی را که کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده،
بله،
اینا گفتن که دو بار یا کمتر از دو بار در هفته ما گوشت مصرف میکنیم و 17 تا 18% از یا گفته که ما توان استفاده از گوشت را در هر هفته نداریم. هرچند که در هفته یک بار ما ممکن است گوشت استفاده،
بله،
بکنیم. و همچنین استفاده از حبوبات بامی 2610 نفری که در سالهای گذشته کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، 46.8% از اینا گفته که کمتر از دو بار در هفته ما از حبوبات استفاده میکنیم. و در این زمینه 7.5% از اونا گفته ما توان استفاده از حبوبات اصلا در هر هفته نداریم. بعد در زمینه سبزی ها اینا گفته که 34.1% از این کسایی که تحقیق شده باش مصاحبه انجام شده، اونا گفته که در یک هفته کمتر از دو بار ما از سبزی استفاده میکنیم. و در قسمت میوه ها هم 62.2% از اینا گفته که در هفته دو یا کمتر از دو بار ما میوه استفاده میکنیم. و 13.5% از اینا گفته که ما توان خوردن میوه ما نداریم. پس بنابراین با توجه به این آمارها و فیصدی هایی که مطابق گزارشی که ارائه شده، ما میبینیم که مردم افغانستان اکثریتش گفته که ما در حدود 4 تا 5 بار ما نان خشک استفاده میکنیم و از میوه و سبزی و حبوبات اینا ما استفاده نمیکنیم یا کمتر استفاده میکنیم. پس به این معنی هست که میزان فقر در داخل افغانستان سال به سال افزایش یافته.
بله بله. خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که عوامل فقر گرسنگی در افغانستان چی است؟ کدام است؟
یک از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان بیکاریه. به خاطر اینکه میزان بیکاری ارتباط مستقیم با فقر داره. هر قدر میزان بیکاری در داخل کشور بالا میره، به میزان مردم فقیرتر میشه و گرسنه‌تر میشن.
بله.
و تعداد زیادی از مردم روزهای هستن که به کار دسترسی ندارن، یعنی کار در بدل 200 300 افغانی هم نمیتونن پیدا بکنن. عامل دیگه‌ش هم ناامنی هست. پس بنابراین بیکاری هم وجود داره. این عوامل یک ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌ای با هم دیگر داره. هر قدر در درون کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، به اون میزان ناامنی هم بالا میره.
بله.
عامل دیگه‌ش هم کمابی و خشکابیه. به خاطر از اینکه تعداد زیاد از شهروندان ما که در سال‌های گذشته در اطراف در ولایات مصروف کارهای زراعت و مالداری و امثال از اینا بودن، به خاطر کمابی و خشکابی زراعتشون خوش شد و به اصطلاح اینا آمدن به شهر و اینا پناه آوردن، همون زمینه‌های کاری که اینا داشتن از بین رفت با کمابی. عدم حاکمیت قانون که زمینه فساد و اینا را در جامعه تقویت میکنه، یک از عوامل دیگه فقر هست که تعداد زیاد از آدم‌ها روز به روز فقیر شده میرن و تعداد اندکی از آدم‌ها روز به روز متاسفانه چاق و چاق‌تر شده میرن. ضعف حکومت مرکزی یک از دلایل دیگه فقر هست که زمینه کاریابی و امنیت برای مردم افغانستان مساعد نمیتونه. عدم تامین عدالت در بسا موارد و فساد گسترده اداری که در داخل افغانستان وجود داره، اینا از جمله عوامل مؤثر بر تبارز و تداوم فقر و گرسنگی در داخل افغانستان میتونه.
چی پیامدهای بدی را در قبال داره امی فقر گرسنگی؟ چی مثلا در جامعه، در خانواده ها چی مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
پیامدهای زیادی را میتونه داشته باشه. از اون جمله ناامنی یک از پیامدهای فقر و گرسنگی. زمانی که مثلا مردم فقیر شدن، گرسنه شدن، برای اینکه خانواده شان تمویل بکنن، اینا تعدادشان میرن مثلا به سوی راهزنی و کارهای خلاف. مثلا امروز ما شما میبینیم هر پس کوچه کابل،
بله،
ناامن هسته و اونجا آدم ها سرقت، کارهای سرقت و جنایی زیاد شده.
بله.
به اول لحاظ هست که یک دلیلش فقر هست، یک دلیل دیگه هم عدم حاکمیت قانون هست که اینا ضعیف بودن حاکمیت قانون هست که اینا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن.
بله.
و یک از پیامدهای دیگه فقر سوی تغذیه. اطفالی که به صورت مؤثر و مناسب تغذیه نشوند، بدون شک اینا به سوی تغذیه مواجه میشن و پیامدهای ناگواری را در پی دارند. مساعد شدن زمینه جرایم اخلاقی و فساد اداری یکی از پیامدهای دیگه فقر هستند.
بله.
که در افغانستان ما شما شاهدش هستیم. سوء استفاده از کودکان، مثل کار کودکان خیابانی که امروز مثلا در روی سرک و کوچه ها کار میکنن. اکثرا وقتی بریم با خانواده از اونها مصاحبه بکنیم، که یک از دلایل عمده ای که اونها میارن، میگن که ما خب نانآور نداریم، بنابراین مجبور هستیم ما اطفال خود را وادار کنیم که برک دست به کارهای مثلا فروش روی سرک یا خیابان بزنن به خاطر اینکه از این طریق ما را تمویل بکنن و این اطفال در دراز مدت یا در کوتاه مدت از حق تحصیل و حق صحت خودم متاسفانه محروم میشن تعداد زیاد از اینا به خاطر اینکه تمام از این عوامل به صورت زنجیره‌ای با هم دیگر ارتباط داره و تاثیر مستقیم بالای نقض حقوق کودکان داره. اعتیاد یک از پیامدهای دیگه فقر هست که متاسفانه روز به روز آمار کسایی که به اعتیاد رو میارن یا رو آوردن افزایش پیدا میکنه. نقض حقوق بشر مثل حق حیات، حق صحت، اینا از جمله پیامدهای مستقیم فقر و گرسنگی هست. پس بنابراین دولت افغانستان مطابق تعهدات بین المللی خود که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، در اونجا تعهد سپرده، مکلفیت خود میدانه که اقدامات عملی را برداره که تا مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنه. در اینجا با توجه به این آماری که وجود داره و خط فقر که به خدمت شما عرض کردیم، پس بنابراین دولت افغانستان در قسمت تامین مکلفیت های خود و اجرای مکلفیت های خود ناکام به نظر میرسه.
خب تشکر، سلامت باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، آیا در مورد تاریخچه و نام های کابل در گذشته می دانید؟
در ای او از راه ماهی پر خشک شد و در کابل زمینه ازی مساعد شد که آبادی ها شد.
در کتب پهلوی ما می بینیم که به نام کابل، کابل و کابلستان ذکر شده.
و کابل در گذر زمان چی حوادث را پشت سر گذاشته و اکنون از چی وضعیت برخوردار است؟
شکل خانه ها قسمی بوده که کوچه بندی ها بود، در کوچه بندی ها چند فامیل زندگی میکرد.
خب پیشینه کابل یک خوابی بود که گذشت و رفت.
با این موضوع این برنامه را آغاز میکنیم. در شروع از تاریخچه کابل میگوییم، بعدن در مورد ارزش کابل در گذر زمان توضیح میدهیم و در اخیر مصاحبه ما را با یک تن از شهروندان کابل قدیم میشنوید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
همو شب ها همو کابل برایم مثل عالم بود، تو بودی در کنار من.
شهر کابل که در دامنه کوه آسمایی و شیر دروازه قرار دارد، به دو طرف دریای کابل موقعیت دارد. در گذشته ها در گرد و گرد شهر کابل دیوارهای استوار موجود بود که ارتباط آن را با هفت دروازه کابل برقرار ساخته بود. کابل که در چهار راه تجارتی شرق و غرب، شمال و جنوب واقع شده، اهمیت تجارتی آن نیز خیلی زیاد بوده است. وجه تسمیه کابل به کابل و بعض نامهای دیگر نسبت داده می شود. کابل قدیم دارای اماکن تاریخی، مساجد، زیارتگاه‌ها، باغ‌های تاریخی مشهور بوده است. در کابل کهن اقوام تاجک، پشتون، هزاره و اقوام دیگر زیست کرده و اکثراً به زبانهای دری و پشتو تکلم می کردند. در عهد کوشانی ها پس از زوال یونانیان و تا زمان ظهور اسلام، شاهان مختلف در شهر کابل حکومت کردند. حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، با توضیح بیشتر در مورد تاریخچه کابل قدیم.
کابل یک منطقه تاریخی افغانستان است که در زمانهای بسیار قدیم حیثیت یک دند اوا داشت که در بامبین کوها جمع شده بود. روایات فولکلوری و اسطوره ها میگه که آبهایی که در کابل جمع شده بود آهسته آهسته کوهای ماهی پر سایید و بالاخره در بینش راه یافت و آهسته آهسته ای او از راه ماهی پر خشک شد و در کابل زمینه ازی مساعد شد که آبادی ها شد. آبادی های اولی در منطقه چکری کابل یعنی به طرف لوگر شد، بعد از او بالای سار کابل ساخته شد و بعد از او به این طرف بالای سار هم آهسته آهسته آب خشک شد و آبادی ها ساخته شد. دیگه به این اساس در دوری کوشانی ها کابل یک مرکز تجارتی و مرکز راه تجارتی بود. راه های ابریشم از ایرا می گذشت و برای راهنمایی کاروان ها اینجا مینار ها ساخته شده بود که از او جمله یکی هم مینار چکریز که تقریبا 2000 سال پیش در اینجا استاد بود و بالاخره در 1500 سال پیش اینجا کابل شاه ها که کوشانیان خرد نامیده میشه اینجا تشکل کردند، حکومت ساختند و شهر ساختند. در دوری که اعراب به طرف افغانستان آمد، در دوری حضرت عثمان خلیفه سوم، بعد از او اونیا حمله کردند به کابل و کابل شاه همراهشان مقابله کرد. بالاخره کابل توسط از دنیا فتح شد که در او جمله شاد شمشیر و جابر انصار و این صحابی ها بود که آمد و کابل فتح کرد و بعد از او اینجا حکومت های افغانی ساخته شد.
آقای رفی علاوه کرد شهر کابل با 3500 سال قدامتش زمان دند آب بود و آنقدر کاه در آن رویده بود که از کاه پل ساخته شد و مردم بر سر آن عبور و مرور می کردند که به همین دلیل زمان کابل به نام کاه پل یاد می شد. اما بعض مورخین نیز نام های مختلف از کابل ذکر کردند که در این باره از زبان اسدالله پرفیض عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم می شنوید.
قدیمترین نامی که برای کابل در ریگویدا ذکر شده کوبه ها که کو در بسیاری از زبان ها به نام آب است، چون دریای کابل از میان شهر کابل می گذشته و ایرا به نام کوبه ها یاد کردند که پس آنها با تغییر شکل کابل شدند. در اوستا هم کلومه دانشمند آلمانی استاد زبان سانسکریت به نام کابل و کابلستان ترجمه کرده. در کتب پهلوی ما می بینیم که به نام کابل، کابل و کابلستان ذکر شده. بطلیموس جغرافیدان معروف یونانی در اواسط قرن دوم قبل از میلاد میگه که کابل در لست شهرهای پرپامیزاد یا به نام کابورا و کارورا گفته شده. در متون تاریخی اورتابانا و در تعبیر دیگر اصل این نام اورتاسپانا یا اورتاستانا که در سانسکریت هم به معنی حصار بلند. یونانی ها به نام کوپن یا کوپس نام کابل یاد کردن. در سده هفتم خوانزانگ یا همو سیاه چینی شهر کابل به نام کاوفو ثبت کرده.
زمانی که اعراب در دوره حضرت عثمان خلیفه سوم به خاطر تصرف این شهر به کابل حمله کردند، کابل شاهان در مقابله با جنگجویان عرب برخواسته و آنان را به عقب زد و کابل را فتح کردند. پاینده محمد اکبری از مناطقی که به نام شهر کهنه کابل یاد می شود ذکر کرده می گوید
شهر کابل محدودیش از بالای سار کابل شروع می شد. قسم سلسله کوه شیر دروازه را گرفته می آمدیم تا قسمت دیوار شیر دروازه که ختم میشه پل آرتن و از این قسمت پل آرتن از همین قسمت جوی شیر که میگذریم دی افغانان بود. خوریم به قسمت های ارگ ریاست جمهوری که فعلا جور شده و مراد خانی با پل محمود خان یک الکیب سا خورده بود. بعد توسعه زی در زمان اعلیحضرت امیر امان الله خان شروع شد. استا دامنه وسیع چهار زمین هم با خود وصل کرد که ما میتونیم امروز شهر کابل اگر بگیم تا سال 1335 هم ولسوالی چهار موجود بود، یعنی قسمت های از دیمزنگ به او طرف در یک ولسوالی قرار داشتند. در سال 1335 که پلان توسعه شروع شد، یک تعداد از برادران قزلباش ما و هزاری ما که در چندول کابل بودند، اینجا تراکم نفوذ زیاد شد. زمانی که چارچتی کابل علامت خان فراد ویران کرد، اینجا برای مردم ها جای نبود که برشان میدید. باز برادران هزارا و قزلباش ما را بر از اینا جای دادند در قسمت دشت برشی.
زمانی که تیمورشاه در سال 1186 در کندهار به قدرت رسید، پایتخت را از کندهار به کابل انتقال داد. تیمورشاه زمانی که به کابل آمد با خود برخی سرداران ملی و قومی، پیشوران، معماران و کسبکاران را نیز به کابل انتقال داد و برای هر طبقه و هر قوم جاهای مناسب تعیین گردید که تا امروز گذرها، محلات و کوچه های کابل قدیم به نام های سرداران، اقوام و بزرگان آنها مثل گذر شمریزان، باغ علی مردان، باغبان کوچه، خرابات، اچکزیها، صندوقسازی، سنگتراشی، آهنگران و شماره از گذرهای دیگر که نشانی از پیشینه تاریخی و مدنیت مردم سابق این شهر بود. خانم نسرین باشنده گذر آهنگران شهر کهنه کابل در مورد فرهنگ مردم منطقهشان در گذشته گفت
شکل خانه ها قسمی بوده که کوچه بندی ها بود. در کوچه بندی ها چند فامیل زندگی میکرد. سر از این کوچه ها پد بود. در وقتی که بهار میشده مردا وقتی که به کار میرفتن هر خانم اول اولی خود جروب میکرد، بعدن کوچه خود جروب میکردن، بر چاشت هر پختنی که داشتن میآوردن میخوردن. ما همسایه ها قسم با هم زندگی میکردیم، کس فکر نمیکرد که اینا بیگانه هستند، از هر ملیتی که میبودن اینا با هم بسیار صمیمی زندگی میکردن.
کابل مهد پرورش شعرا و عارفان بوده و هنرمندان و شعرهای مشهور را در خود پرورانیده است. اسدالله آشنا باشنده اصیل کابل از بعض شعرا و عارفان نامدار کابل قدیم گفت:
ملک شعرا استاد قاری صاحب عبدالله، ملک شعرا استاد عبدالحق بیتاب، صوفی صاحب اشقری. مثلا در شأن قاری صاحب عبدالله، یکی از شاعران برجسته ایران، خب امو بیتش فراموشم شده، شرح همه کنم شعرشان، گفته: برام کفش برداری قاری عبدالله بهتر است نظر به اینکه متاج طلا در سر خود بگذارم. ببینید که چقدر اینا موقف بالایی داشتن. و استاد خیلی‌الله خلیلی، سعدالدین احمد انصاری کابلی که مشهور به حاجی صاحب ده یحیی هستند، نویسنده کتاب شورش عشق، شور عشق، یعنی خود مردم کابل هم زیاد به شعر و شاعری و ادبیات علاقه داشتند. زمانهایی بود که مردم دور هم می‌نشستند، محافل شب نشینی داشتند.
با گفته برخی مردم، اکنون فضا و ماحول کابل نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با جعفر نوابی، یک تن از بزرگان کابل، در مورد کابل قدیم انجام داده است. آقای نوابی در شروع می گوید:
کابل دارای 4 دروازه بود. دی افغانان، مرادخانی، چنداول، مشخصا دروازه دیگهش باید منمونده. و از قدرتمندا و مردم های با نفوذ کابل او زمان مردم قزلباش بودن. مثلا مراد خان، علی رضا خان، علی مردان خان، امثال از این. مثلا طرف خرابات کابل اگه برویم، منطقه خواجه خردک کابل، گنجه خانقای وجود داشته. مردم ها در شبای جمعه از هندوستان، از پاکستان می آمدن. اهل مردم موسیقی که از هندوستان آمده بودن، اونجا شو موسیقی می شد.
نوابی صاحب، بیشتر مصروفیت مردم اون زمان چی بوده؟
مردم کسبکار بودن، کسبی زیاد بود. نجار، آینگر، دلکار، لیلی ترساز، مستری. من تا زمان بایدم یک جوره پیرن تنبانک میدوختن، 5000 رو جوریش بود، خوب صفا شده پیرن تنبان میدوختن. دریشی رو مردم های بسیار بلند دولت میپوشیدن. همه پیرمردها رو پرسان میکردی که کجا میری؟ مدیر سم میگو میرم بچیم دایره میرم.
چی تفاوت میبینید نسبت به زندگی مردم کابل قدیم و زندگی فعلی مردم؟
امروز جوان ما مثلا میوه را میخوره، پوست کله را میگیره، دستره قلاج میکنه. بچیم چرا تو میکنی؟ برو کاکا بانه ماره. کابل پاک بود، ملوث نبود کابل، همه گی آرام و فکر آرام. وقت مثلا دمی سرای شمالی که میرسیدی پرسان میکردی بیادر میگی یک کسی را کاکا اصغر میگن، یک قد بلند ریسفه دادم از خانه اموره کار دارم، باز یکی میگه خو خو اصغر گادیوانه میگه اون یه در خانه بره در پولی همسایید بکنه بیادرم یه خانه کاکس آمده کار دارم همی یه وکیل است میگه نمیشناسیم. اما چیز رنگ خود، رقم خود، زیبایی خود از دست داده. به کل معلومه کابل در چی حالت بسر میبره. خب پیشینه کابل یه خوابی بود که گذشت و رفت.
شکر نوابی،
سلامت باش.
از ابتدا تا و امروز در حوادث زمان مورد تاخت و تاز بیگانگان و جنگ‌های داخلی قرار گرفته و صدمات زیادی را متحمل شده و امروز هم مردم کابل با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند. با امید امنیت در شهر کابل این برنامه را پایان می‌دهیم. تا بعد شما را به خداوند می‌سپاریم. بدرود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.